یه چیزی رو برای اینا نقل کردن. باید مواظب گزارش ها بود. سه، اون این که در چنین شرایط بحرانی انسان رو نجات میده علم جامع و دانش فراگیر پیشینه. گفت دیگه، گفت ما یه کتابی جمع آوری کردیم از سخنان امام صادق، رو اونا گفتگو کردیم، از اونا داریم استخراج میکنیم که ما چه کار باید بکنیم. چهارمین نکته هم این است که خب آل یختین معلوم میشه مورد عنایت امام بودن و شایدم خدمات بزرگ اینها یعنی خود علی ابن یختین باعث شده که یک امداد غیبی، یک روح الهی، یک ثبات نفسانی در این خاندان باشه.
اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. تو را اندیشه باید کرد، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
دانشمندان ارجمند، خرسند و سپاسگزاریم از اینکه همچنان برنامه راز سرنوشت رو میشنوید. مهمترین اثر و برکت معنوی پایبندی به شرع مقدس اسلام، تقرب و نزدیک شدن به خداوند سبحانه و تنها راه رسیدن به کمال و خوشبختی هم همینه. بله، انسان از درون و بیرون مورد حمله هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانیه که او رو به سمت خلاف ایمان سوق میدن. پایبندی به حدود و احکام الهی میتونه مانع انحراف هر کس در مسیر باطل باشه. این پایبندی در زندگی جعفر ابن عیسی ابن عبید ابن یقطین آشکاره، چون او همیشه در پی دریافت دستورهای خداوند از محضر شریف اهل بیت علیهم السلام، به ویژه فرموده های امام رضا علیه السلام بود. با پخش دوم بخش از سخنان حجت الاسلام و مسلمین فاضلی هیدجی، برنامه راز سرنوشت رو پی میگیریم.
جعفر ابن عیسی عبیدی نامه‌های بسیار زیادی به امام رضا داره. مشکلات زیادی، مسائل مختلفی رو پرسیده. نشون میده قانون مدار بوده، متشرع بوده. من حیفم آمد تعدادی از این نامه‌ها رو عرض نکنم. اولین مسئله نامه ایست که او به امام نوشته در رابطه با شهادت در دادگاه. خب ما اینو میدونیم که شهادت در دادگاه قوانین خاصی داره که هر کدوم از این قوانین ملاحظه نشه فریبکاری شمرده میشه، که انه شاهد داره قاضی رو فریب میده. جعفر به امام نوشت همسایگان من کاغذی آوردن، استشهادیه‌ای آوردن، گفتن که تو فلان وقت فلان مطلب رو امضا کردی، شاهد بودی. نگاه کردم دیدم نام منه، خطم خط منه، امضام امضای منه، ولی هر چه فکر کردم یادم نیفتاد که من تو این حادثه بودم، شهادت بدم به این حادثه یادم نیفتاد. لذا به حضرت نامه نوشته که من چی کار کنم اینجا، بر اساس امضایی که از من آوردن برم تو دادگاه شهادت بدم یا نه من یقین ندارم به این قضیه. حضرت فرمودن لا تشهد، نمیتونی شهادت بدی به خاطر یک امضا، و امضا شاید جعلی باشه، باید یقین 100% داشته باشی به اون امضات. حدیث در کافی شریف جلد 7 صفحه 382. نکته دوم که باز نامه نوشته جعفر به امام، شهادت بر له و علیه زنان در اون زمان مشکل بوده، چون زنان رو پوشیده بودن و زنان شناخته نمی شدن. جعفر نامه ای نوشته و نقل می کنه که تنها زمانی شما می تونید درباره زنی شهادت بدید که زن صورتشو باز کنه ببینید، او رو بشناسید، یا شهودی اونجا شهود عادلی بگن که بله این فلان زن هست و شما در مورد او شهادت بدید و الا جایز نیست. بس بدون شناخت کامل از موضوع و اون شخصی که انسان بر له او یا بر علیه او داره شهادت میده و یقین 100% باز شهادت نمیشه داد. نکته سوم که باز نامه نوشته جعفر این است که در این موضوع، یعنی که خیلی از ادعاها باید اثبات بشن. اینجوری نیست که هر کسی هر چیزی ادعا کرد بدون شاهد پذیرفته بشه. بعضی از ادعاها نه هست نه. شخص اگر گفت بدون شاهد پذیرفته میشه. تفکیک میان اینها واقعا مشکله. جعفر یه نامه ای داره به امام. نامه اینه. میگه زنی مرده، هم پدرش هم پدر شوهرش بعض اموال او رو مدعی هن. پدر میگه من اینو امانت داده بودم به دخترم. پدر شوهرش هم میگه نه. امام علیه السلام نوشتن که ادعای پدر این زنی که از دنیا رفته بدون شاهد پذیرفته میشه. او اگر گفت فلان سماور فلان فرش من آورده بودم انداخته بودم اینجا، اونم به عنوان امانت، این میتونه بیاد برداره ببره. ولی ادعای پدر شوهر او باید شاهد بیاره. حدیث در کافی جلد 7 صفحه 431 آمده. هدف ما البته بیان قانونمند بودن ادعا هاست. هر کسی هر ادعایی ازش پذیرفته نمیشه. حواسشو باید خیلی جمع کنه. اما حالا معنای این روایت که فرق پدر با فرق پدر شوهر چی هست؟ خب فقها در موردش بحث کردن. مرحوم مجلسی میگه این اونجایی رو داره میگه که خب اون مال ابتدا مال پدر بوده. همه میدونن که این فرش ابتدا مال این پدر بوده، حالا در خانه دخترشه. پدر شوهر میگه شما اینو جهاز دادی، این مال دخترت شده دیگه. پدره میگه نه، من اینو به من جهاز نداده بودم، انداخته بودم اینجا استفاده کنن. خب این یه قانونیه، اگر سابقه مالی معلوم شد این به همو داده میشه و دیگه اثبات نمیخواد تا زمانی که دیگران بر علیه اون رو شاهد بیارن. موضوع دیگری که جعفر در نامه‌هاش زیاد و جوانب مختلفشو پرسیده بحث مربوط به معاملاته. منتها در نامه‌های جعفر اکثرا آمده که به ابوالحسن علیه السلام نوشتم. خب میدونیم ابوالحسن هم لقب امام کاظمه هم لقب امام رضایه. منتها خب بیشتر نامه‌هاش چون از امام رضا بوده، ما احتمال میدیم این عبارت هم مربوط به حضرت رضا سلام الله علیه باشه. میگه جنسی رو در بازار میفروشن، هر کسی که قیمت بالاتری رو بپردازه، فروشنده از عیب خودش رو تبرئه میکنه، میگه آقا الان نگاه کنید بعدن بیاید بگید این جنس فلان عیب و داشت، من نمیپذیرم. مشتری اینو میخره میبره، بعد که رفت خانه خب نمیپسنده، برمیگردانه میگه آقا شما این عیب و داره، به خاطر این عیب من این جنسو پس میدم. فروشنده میگه من گفتم اونجا، من از عیب خودم رو تبرئه کردم. فروشنده میگه من نشنیدم، چون اگه بشنوه بعدا نمیتونه دیگه از خیار عیب استفاده کنه. حضرت فرمودن نه، این معامله صحیحه و طرف نمیتونه بگه من نشنیدم. اینکه من نشنیدم در مسائل مربوطه به عقد نه، این قابل پذیرش نیست مگر خوب اثبات کنه. خب اینم البته بحث‌های حقوقی فراوانی داره. گفتن این قاعده از باب تقدیم ظاهر بر اصله، پس مواردش مختلفه. این در اون معاملاتی است که نوعاً در اونجا خیار عیب اسقاط میشه. سوال دیگری داره جعفر که خیلی مبتلا به امروز ماست، خیلی هم سوال جالبیه. جعفر به امام نوشته که من خرید و فروش دارم، سکه هایی رو میارن از من جنس میبرن. خب این سکه ها قدیم وزنی بوده، هر چقدر ساییده می شد از بین می رفت ارزشش کم می شد. در وسط معامله که من درگیر معاملم، خیلی ها این سکه ها رو به من میدن به عنوان سکه کامل، به عنوان سکه کامل به من میدن. من بعدن آمدم نگاه کردم دیدم نه، اینا کمی ساییده است و سکه کامل نیستن. خب سوال اینه، چون به من این سکه رو به عنوان سکه کامل دادن، منم میتونم اینو به عنوان سکه کامل به خورد دیگران بدم؟ خب من که اینجا گناهی ندارم، به من این جنس رو کامل دادن، به من این برنج رو به عنوان برنج فلان محل دادن، آمدم دیدم اشتباه بوده، خب منم به همون نام بفروشم. در صدها و صدها جنس امروزه این مسئله داره. لباس ها، اجناس، به یه نامی به شما میدن، حالا خودت بدانین که اون که به هیچ وجه نمیتونی شما دروغ بگی. ولی سوال در اینه که به خود شما هم فریب زدن. شما که خودت فروشنده ای، اون فروشنده کل به شما فریب زده، جنسی رو به نام جنس الف به شما دادن، آمدی دیدی اون جنس نیست. حالا منم اینو به همون جنس بفروشم و خودم وجدان خودم آرام کنم که خب من که این کارو نکردم، دیگران این کارو کردن، منم اینجا واسطم. این نامه رو نوشته. فکتب علیه السلام لا یحل ذلک، نمیشه. تو بعد از اینکه فهمیدی این جنس اون جنس نیست، نمیتونی به اون نام بفروشی. بعد میگه دوباره نوشتم که به خود شخص چی؟ به خود اون فروشنده به این نام، به نام سکه کامل، از فهمونه اونم نمیشه، چون اونم باز دروغه. حدیث در تهذیب جلد 7 صفحه 116 آمده. کلامکم نور النور و امرکم رشد 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 و وصیتکم التقوى و فعلکم الخیر و عادتکم
از رادیو معارف با برنامه راز سرنوشت همچنان همراه شما هستیم. عزیزان، جعفر ابن عیسی ابن عبید ابن یقطین بر اثر بصیرت دینی و مواظبت کردن از ایمانش رمز و راز خوشبختی در زندگی رو یافت و از صراط مستقیم الهی که در وجود خاندان رسالت آشکاره منحرف نشد، چون این پیام الهی رو در سوره مبارکه یاسین آیات شریفه 60 و 61 به گوش جان شنیده بود که ای فرزندان آدم، مگر با شما پیمان نبستم که عبادت شیطان نکنید، زیرا او دشمن آشکار شماست و این که مرا بپرستید که راه راست این است. آری عزیزان، این شخصیت بزرگ لحظه‌ای در شناخت احکام نورانی اسلام از محضر اهل بیت علیهم السلام درنگ نکرد و عاقبتش همون شد که نیکان و مقربان به اون رسیدن. به سومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین فاضلی هیدجی عنایت بفرمایید.
نامه دیگری که جعفر داره به امام و اینم بسیار مهمه، داره کمرنگ میشه و باید تکرار کنیم، بحث وصیت به ثلث. یکی از سنت‌های مستحب اسلام وصیت به یک سومه. زمانی که کسی از دنیا میره، دو سوم تمام اموالش به ورثه میرسه، بر اساس سهمی که برای هر کدوم در قرآن مشخص شده تقسیم میشن. صاحب مالم نمیتونه قبل از مرگش این دو سوم رو مدیریت کنه، تغییراتی کنه، بگه فلان زمین مال فلانی، فلان خانه مال فلانی. دو سوم مال در بس پس از مرگ منتقل به ورثه میشه، خودشون باید تقسیم کنن بر اساس اون سهمهای مقرر. ولی اختیار یک سومش و باقی مانده با خود میته. جعفر در حدود صغور این مسئله سوالاتی داشته، نامه‌ای به امام علیه السلام نوشته که بازم همون تعبیر ابوالحسن علیه السلامه و مسائل ریزی رو از امام در این باره پرسیده که در تهذیب جلد 9 صفحه 233 دوستان میتونن اینا را ببینن. از روایات زیادی استفاده میشه که این یک سوم رو خداوند قرار داده تا انسان پس از مرگ خودش اینو صدقه جاریه کنه، عباداتی رو وصیت کنه به کسانی که متمایل بپردازه. مثلا میبینه سهم همسرش کمه و همسرش از این یک سوم بده، برادری داره، فرزندی داره که یا خدمت زیادی به این کردن یا ضعیف الحالن، برادری داره مالی به اونه میرسه که تا طبقه اول باشه طبقه دوم مال نمیبره، ضعیف الحال، این یک سوم برای این هاست و این موارد در روایات وجود داره. لذا بحث ثلث، بدهی ها، خمس، زکات، مجهول المالک ها، رد مظالم، اینها مواردی است که فلسفه این یک سومه و باید احیا بشه بحث وصیت به یک سوم که شایع بوده عرض کردیم این نشون میده که در همون زمان شایع بوده و جعفر سوال کرده، شخصی یک سوم اموالش رو وصیت کرده چون این مشکلاتی پیش آمده و از امام علیه السلام اینا را پرسیده. نامه دیگری که دوست دارم اینجا و در ادامه همین مطلب عرض کنم این هست که بحث تدبیر معیشت، معصومین علیه السلام زیاد روی او تکیه دارن. برای اینکه آرامش زندگی در بعد اقتصادی فراهم بشه که اقتصاد جزو جدا ناپذیر زندگی انسانه ولی بسیارم آزار دهنده است، اقتصاد فوق‌العاده به زندگی ها آزار میرسانه، لذا این مسئله باید مهار بشه. دو مسئله در نامه های جعفر آمده. یکی این است که امام به او فرمود تدبیر معیشت مهار این مسئله است. جعفر میگه من نامه‌ای به امام نوشتم، عرض کردم شنیده ایم که شما فرمودید تدبیر در هزینه ها نصف کسبه، یعنی 50% فکرتون این باشه که ما چجور درآمد کسب کنم، نصف فکرتون این باشه که اینو چجوری خرج کنم. حضرت در جواب نامه است نوشتن که بلکه همه درآمده. تدبیر معیشت جزو دینه، یعنی اهمیت چگونه مصرف کردن بیش از اهمیت چگونه درآوردن هست. اونی که زندگی های ما را سبک میکنه، آسان میکنه، این هست که بدونیم چجوری خرج کنیم. با خیلی زحمت یه پولی رو در بیاریم ولی بدون فکر در یه جای غیر لازمی مصرفش کنیم. و نکته دومی که باز در نامه های جعفر هست و حضرت اشاره شدیدی به اون دارن، بحث خفت در دینه. حضرت به او فرمودن به آسانی هی زیر بار دین نرید. از مهمترین اسباب آرامش در زندگی حضرت فرمودن همین هست که دینتون کم باشه که هم و غمتون کم میشه و مشکلات زندگیتون آسان میشه.
الله 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 الله.
شنوندگان فرهیخته، سخنان حجت الاسلام و مسلمین فاضلی هیدجی رو در برنامه راز سرنوشت شنیدید. سخن درباره سرگذشت جعفر ابن عیسی ابن عبید ابن یختین بود. امیدواریم از این برنامه بهره کافی برده باشید. تا برنامه دوباره، حق نگهدارتون.
تشنه لحظه خواهی دیدارم، دل ز عشق تو بر نمی دارم. تو بدون من آب آینه، من بدون تو نقش دیوارم. تشنه لحظه خواهی دیدارم، دل ز عشق تو بر نمی دارم. چشم بر راه روزهای سپید، لحظه های بدون تکرارم. ماه خورشید پوش من بی تو، مثل یک سایه در شب تارم. مثل آینه ها تهی از خود، ولی از خاطر تو سرشارم. روزهای مرو بهاری کن، تشنه لحظه های دیدارم.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، طاعات و عباداتتون مقبول درگاه خداوند متعال. در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو معارف. برنامه راز سرنوشت بود که تقدیم شما عزیزان شد در شب رحلت جانسوز همسر فداکار و حامی بزرگوار پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، قرار داریم. این شب مصیبت بار رو به همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم و امیدواریم که خداوند روح اون بانوی بزرگوار رو همنشین و قرین همیشگی پیامبر اکرم صلوات الله علیه قرار بده.
ای آن که بر احمد وفاداری، خدیجه
خدیجه کبری کسی است که جبرئیل آمد پیش پیغمبر عرض کرد یا رسول الله خدا سلامه خدیجه رو میرسونه.
اسلام را کردی علم داری.
پیغمبر اکرم فرمودن خدیجه سه تا ویژگی داشت: یک، روزی منو تأیید کرد که همه تکذیب میکردید. دو، روزی مالش رو در اختیار من گذاشت که کسی پول به من نمیداد. و سوم، روزی به من ایمان آورد که کسی به من ایمان نمی آورد.
بودی همیشه دست پشتیبانی، خون می زدودی از روی پیشانی.
نمی دونم رفتید مکه کنار قبرش یا نه، قبرستان ابو طالب. وقتی وارد قبرستان میشید، اون نرده های سبز رنگی که انتهای قبرستان است، قبر این بانوی بزرگوار در مقابلش واقع شده است.
مظلومی تنهای تنهای خدیجه، مادر بزرگ بی کفنهای.
خیلی پیغمبر متأثر شد، چون چند روز قبلش هم ابو طالب رو از دست داده بود. یعنی سال اندوه، سال سختی بر پیغمبر عقل، مخصوصا که حضرت زهرا هم صغیر بود.
وقتی وصیت میکنیم دلم آتیش میگیره، همش میگم خدا کنه که مادرم نمیره، که مادرم نمیره.
حضرت زهرا سلام الله علیها در سن 5 سالگی بودن که خدیجه کبرا از دست رفت. خیلی سخته. حضرت زهرا گریه میکرد، مادر مادر میکرد، یا امه یا امه.
مادر 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 مادر.
حضرت زهرا 5 ساله بود، یتیم شد، اما پیغمبر رو رو زانو منشوند، او رو تلطف میکرد، صورت و دستش رو میبوسید. فاطمه زهرا سلام الله علیها هستی پیغمبر بود.
بابا و دختر بی تو ای مادر چه سازم، باید که بی تو هم بسوزند و بسازند. می سوخ سر تا پا رسول الله زین غم، حتی نبودی در دم مرگت کفن هم.
پیغمبر اکرم دختر رو آرام میکرد، فاطمه جان دخترم، مادرت بهشته، پیش خداست، جاش مناسبه، مادرت نزد خدای سلام است، خدایی که سلامت از اوست، همه سلامت ها به او باز میگرد. پیغمبر اکرم خودش دنبال جنازه آمد، مردمی هم آمدن، بدن به خاک سپرده شد. عرض کنم فاطمه جان، شما 5 ساله بودی، مادر از دست دادی، اما کسی به شما نگفت برای مادر گریه نکن، راحت گریه میکردی. کسی به شما نگفت دنبال جنازه مادر نیا. کسی به شما نگفت قبر مادر مخفیست، نباید معلوم باشه. بدن مادر دو تو دل شب بر نداشتن، دلها بزوزد، برای اون دختری که مادر جوان از دست داد. یبن الحسن، امشبی دلها رو روانه کنم مدینه، کنار قبر زهرای مرضیه.
میونه او سفارشات تو چی گفتی به اسما، میونه او سفارشات تو چی گفتی به اسما، مگه قراره چی بیاد بی تو به روز زهرا، مگه قراره چی بیاد.
باز هم تسلیت و تعزیت عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان شنونده. فرارسیدن سال روز رحلت بانوی با عظمت اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها همونطور که شنیدیم زمانی دست به سخاوت زدند و مال و اموال و دارایی خودشون رو در راه اسلام هدیه کردند که هیچ کسی حاضر به این کار نبود، و زمانی از پیامبر اکرم حمایت کردند که کمتر کسی و یا شاید هیچ کسی این کار رو انجام نمیداد و پیامبر رو تنها گذاشته بودند. سخاوت در هر دوره معنی خودش رو داره. اگر ما امروز بخوایم سخاوت رو برای خودمون و برای دوران خودمون معنی کنیم، میتونیم به سفره‌های همدلانه و بسته‌های همدلی و بسته‌هایی که برای تأمین معیشت هموطنانمون تهیه میشه تعبیر کنیم. عزیزانی که دارن زحمت میکشند و برای تهیه ارزاق خانواده‌های نیازمند تلاش میکنند، ادامه دهنده راه بانوی بزرگوار اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هستند. اونهایی هم که در این حد نمیتونن، سرمایه ارزشمندی به نام خون دارن در وجود خودشون که میتونن با اهدای خونشون به بیماران در این راه سهیم باشن. انشالله که ما هم از قافله خیر عقب نمونیم. ادامه میدیم برنامه های رادیو معارف رو در خدمت شما عزیزان. کلام ناب رو بشنویم برگزیده از سخنان آیت الله شهید بهشتی.
با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
تمام تلاش‌های انسان‌های بی ایمان و خدا گم کرده و ضالین و سرگشته و بی هدف، تمام کارهاشون نظیر سرابی که تا آدم بهش نرسیده دنبالش میدوه، سرابی در بیابانی در برابر انسان تشنه سیراب نشده ای، سرابی در بیابانی، تالابی در بیابانی در برابر دیدگان حریص تشنه ای که از دور اون را آب میپندارد. وقتی بهش میرسه میبینه هیچی نیست. و اگر انسان وقتی رسید به اون نقطه که دید هیچی نیست، توانست به خود بیاد، بیدار بشه، توانست به اینجا برسه که اینها همه حجاب بود، پرده بود، و رخ دلدار رو در اونجا بیابه، به سعادت رسیده. اما اگر اونجا که رسید نتوانست به این بیداری برسد، اونجا که رسید با دوتا دست زد تو سرش که خاک بر سرم، این همه دویدم بالا هیچی، اون وقت براش فقط یک چیز بیشتر نمونه، یا مرگ یا زندگی چون مرگ یا بدتر از مرگ. برای انسان حسابگر انگیزه ها، معشوق ها، خواست ها و خواسته ها و محبوب ها هست. اما وقتی این انسان حسابگر رسید، اشباع شد، تازه میبینه همه قافیه ها رو یک جا باخته، دیگر برای او عشقی، محبتی، گرمایی، فروغی، آتشی نمیماند. در حالی که زندگی انسان تا وقتی زنده است که عشقی داشته باشه، زندگی بی عشق مردگی. همه انسان هایی که زود بفهمن یک زندگی بی عشق مردگی است، اینو بفهم. دو، همه این معشوق ها و محبوب ها و خواسته ها موقت و گذراست و در قرآن نیست که عشق انسان بماند و عشق انسان باشد. همه اینها خیلی آسان 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 به خدا میرسند، اون که یحبهم و یحبونه.
همیشه همیشه